سلام، پادکستی که در حال شنیدنش هستید از مجموعه فایل های صوتی با موضوع شیوه و روش تدریس دروسه که هدفش ارائه پیشنهاداتی در خصوص تدریس بهتر دروس به شما اساتید عزیز استاد بانک هست. این فایل ها به کمک اساتید برتر استاد بانک تهیه شده و امیدواریم بتونه در زمینه ارتقای کیفیت کلاس های خصوصی مفید باشه. ممنون که همراه ما هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همکاران محترم سلام عرض می کنم. گیتی رضایی هستم، مدرس ریاضی. 26 سال سابقه تدریس در آموزش پرورش، حدود 15 سال سابقه تدریس در دانشگاه و حدود 3 ساله که افتخار همکاری با استاد بانک رو دارم. در اینجا در خصوص نحوه تدریس درس ریاضی پایه دهم میخوام که مطالبی رو عرض کنم. در جلسه اول تدریس، حالا چه به صورت آنلاین و چه به صورت حضوری، ما یه تعیین سطح از دانش آموز میکنیم. اگر در جلسه آنلاین هست، حالا از طریق یکی از برنامه ها ما ارتباط برقرار کردیم با دانش آموز و ابتدا سوالاتی از دانش آموز میپرسیم که در مورد زمینه قبلی که از ریاضی داره، نمراتی که گرفته و مدرسه‌ای که درس خونده و یه سری سوالای به این صورت، و بعد از سوالات تقریبا متوسط پایه‌های قبل چند تا سوال مطرح می‌کنیم تا زمینه دانش آموز رو محک بزنیم. بعد که متوجه شدیم که این دانش آموز پایه قوی داره در به اصطلاح زمینه ریاضی، بعد درس جدید رو شروع می‌کنیم. منتها درس ریاضی پایه دهم چون اولین پایه مقطع دوم هست، مسلماً پیش نیاز میشه برای پایه‌های بالاتر و ضمن این که خود پایه دهم در واقع یک مقدماتی نیاز داره. به عنوان مثال فصلایی که ما در ریاضی پایه دهم ملاحظه میکنیم شاید حدود 30-40% به مطالب پایه های قبل برمیگرده. مثلا ما در این کتاب ریاضی پایه دهم سرفصلایی که داریم، مثلا عبارت های جبری، توان و رادیکال که اینا کلن یه زمینه نسبتاً قوی از پایه‌های قبل میخواد، و در خصوص همون اتحاد و تجزیه که ما اینجا برای حل معادلات و نامعادلات ازش استفاده میکنیم باز به مطالب قبلی برمیگرده. یه مقداری زمینه احتمال احتیاج داریم که باز این هم به پایه‌های قبل مربوط میشه، و اینا رو ما باید کلن به نظر من این یک ساختمون که قراره یه پایه محکمی داشته باشه، ما ابتداعاً باید یه مرور کلی روی مطالبی که نیاز داریم برای هر فصل، ابتدا یه مرور کلی بکنیم بعد شروع کنیم به مطلب جدید. اولین فصلی که داریم در خصوص مجموعه هاست. منتها در پایه های قبل دانش آموزان به اصطلاح مجموعه های گسسته رو دیده بودن، مجموعه اعداد طبیعی، مجموعه اعداد صحیح، اعداد گویا، اینا مجموعه هایی بودن که اعضای اون گسسته بودن. اینا رو اول یه مرور میکنیم و اعمالی که روی اینا مطرح میشه از قبیل اجتماع، اشتراک، تفاضل. بعد که متوجه شدیم مفهومی دانش آموز با این به اصطلاح ارتباط بین مجموعه ها و اجتماع اشتراک و تفاضل رو میشناسه و میتونه با این مجموعه های گسسته اینا رو حساب کنه، بعد میایم بحث بازه ها رو مطرح میکنیم که بازه ها خب طبیعتاً مجموعه های پیوستن، ولی همون اعمال رو میشه روشون پیاده کرد، یعنی همون اجتماع و اشتراک و تفاضل و تفاضل متقارن، اینجور چیزا رو میشه روشون تعریف کرد و ما به این ترتیب وارد بحث بازه ها میشیم. بعد توی مثلا فصل بعد که مثلثات هست، ما باز نیاز داریم به این که ارتباط بین ارتفاع وارد بر وتر در مثلث قائم الزاویه، مثلا خواصی که در مثلث قائم الزاویه وجود داره، مثلا از قبیل اون خاصیتی که برای زاویه 30 درجه هست، رابطه فیثاغورس، ارتباط بین مثلا میانه ارتفاع و اینجور چیزایی که ما در مورد مثلث قائم الزاویه وجود داره رو مطرح میکنیم که این یک به اصطلاح زمینه چینی باشه برای بحث مثلثات، که اگر ما به اصطلاح زاویه ای رو خواستیم حساب کنیم با نسبت های مثلثاتی، گاهن ممکنه به این خواص مثلث قائم الزاویه نیز مربوط بشه. در بحث تابع که اصلا کلن یه بحث کاملا جدیدی هست، ما باید کاملا اینو خیلی مقدماتی و مفهومی کار کنیم، چرا که تابع بحثیه که واقعا روی پایه‌های بعدی ما حد و پیوستگی و مشتق اون رو میخوایم بررسی کنیم. پس باید اول خود تابع کاملا مفهومش برای دانش آموز جا بیفته و اینکه اصلا کلن بحث تابع رو از روی حتی ضرب دکارتی دو مجموعه، تعریف رابطه روی مجموعه، روی به اصطلاح ضرب دکارتی و بعد تبدیل این رابطه به تابع، به این ترتیب ما تابع رو برای دانش آموز مطرح کنیم. مطالب کتاب نمیشه گفت که به اصطلاح ضعیفه، ولی به نظر من کافی نیست، یعنی نیاز هست به این که خودمون یه سری مطالب با توجه به وضعیت دانش آموز و سطح درسی و رشته‌ای که در اون قرار داره، بعضی از بچه ها رشتهشون تجربیه و بعضی از بچه ها رشتهشون ریاضیه و این کتاب مشترک بین دو رشته است. معمولا برای بچه هایی که رشته تجربی هستن اثبات مطالب خیلی ضرورت نداره، اما برای بچه هایی که رشتهشون ریاضی لازمه که مطالبی که مطرح میکنیم رو تا اونجایی که امکان داره براشون اثبات کنیم و ازشون بخوایم که بعضی از مطالب رو که به عهده‌شون میذاریم اثبات کنن. به هر حال من فکر میکنم برای هر دانش آموز در کلاس خصوصی ما باید یه برنامه ریزی درسی داشته باشیم و یک سری سوال مطرح کنیم، یعنی بقیده بنده دو تا دانش آموز شاید نمیشه گفت که یکسان میتونیم بهشون تدریس کنیم. خب چارچوب مطالب همونه، ولی مطرح کردن سوالاتی که دانش آموز رو به اصطلاح تقویت میکنه، برای پایه‌های بالاتر آماده میکنه، با توجه به زمینه‌های دانش آموز ما باید متفاوت باشه. در خصوص نحوه به اصطلاح تدریس، من در مورد اون روش تدریس، روش فعال رو میپسندم و خصوصا در کلاس‌های آنلاین روش باید فعال باشه و به شکل سخنرانی نباشه، به خاطر اینکه در این صورت اگر معلم متکلم وحده بشه و فقط معلم صحبت کنه، از طرف دیگه دانش آموز ممکن اصلا تمرکزش رو از دست بده و از کلاس آنلاین اصلا جدا بشه و حواسش پرت موضوع دیگه ای بشه. البته در کلاس حضوری هم باید به نظر من نقش دانش آموز تقریبا به نظر من یک نقش شاید بشه گفت برابر با معلمه، یعنی معلم باید کاملا دانش آموز رو درگیر کنه، سوال مطرح کنه و ذهن دانش آموز رو به اصطلاح درگیر کنه و حتی از دانش آموز بخواد که روی مطالب حداقل روی سوال هایی که مطرح میشه فکر کنه، مطلب رو سعی کنه خودش بفهمه که سوال چی میخواد و بعد حالا اگر احیانا تونست حل کنه و اگر نشد بعد حالا معلم کمکش میکنه که به هر حال سوال رو حل کنه. دانش آموز باید به تفکر واداشته بشه، یعنی فقط به این صورت نباشه که معلم یه سری نکات بگه و از دانش آموز مسائلی رو بخواد حل کنه که فقط مربوط به اون نکات باشن. خب در این صورت اگر هر نکته ای رو ما مطرح کنیم و بعدش یه سوال بدیم که از همون نکته استفاده میشه، بقیه بنده این زیاد کار موجهی نیست، چرا که دانش آموز به اصطلاح فقط با توجه به اون نکته داره سوال رو حل میکنه، زیاد دیگه از فکر خودش استفاده ای نکرده. به نظر من چند تا نکته که مطرح میکنیم یه سوال بدیم که به هر حال خودش تشخیص بده که از کدوم یکی از اون نکات باید استفاده بشه، یا گاهن سوالات ترکیبی مطرح کنیم، سوالاتی که مثلا در مورد دنباله های حسابی و هندسی بعد از اینکه دنباله های حسابی و هندسی برای دانش آموز جا افتاد سوالات ترکیبی از دنباله ها رو مطرح کنه. یعنی ابتداً سوالات کتاب و بعد یه سری سوالات قوی تر توی کلاس مطرح بشه و بعد از کلاس هم در صورتی که واقعاً دانش آموز مشتاق یادگیری بیشتر هست یه سری سوالات حتی قوی تر از اون که قبلا کار کرده، یعنی تدریجی سعی کنه که سوالات رو پیچیده تر کنه تا دانش آموز به هر حال به فکر بیشتری واداشته بشه. البته این بی‌معنی نیست که سوالات اغراق‌آمیز داده بشه. من در مورد کتاب ریاضی دهم، کتاب خیلی سبز، کتاب تستی خیلی سبز رو پیشنهاد می‌کنم و به نظرم که سوالات تقریبا منطبق بر کنکوره و شاید یه تعدادی از سوالاتم که مشخص کرده از کنکور سالهای قبله و سطح سوالات سطح خوبی داره، یعنی نه خیلی پیچیده است که دانش آموز زده بشه و نه خیلی ساده است در حد مثلا کتاب درسی باشه. کتاب خیلی سبز رو من سوالاتی همزمان توی کلاس از همون مطرح میکنم و به کمک دانش آموز با هم حل میکنیم و بعد در تا هفته آینده که یا در تا جلسه بعدی، چون بعضی از دانش آموزان ممکنه در یک هفته دو تا جلسه رو بخوام، تا جلسه بعدی حالا با توجه به فاصله بین دو جلسه تعدادی سوال قوی تر حالا یا برای دانش آموز ارسال میکنم یا اینکه در پایان همون جلسه به دانش آموز میدم که برای جلسه آینده فکر کنه و حل کنه و حتما سعی میکنم که در جلسه بعد اول ببینم که دانش آموز در مورد اون سوالات چی کار کرده، اونا رو بررسی میکنیم، اشکالات دانش آموز رو که از مطالب قبلی برطرف میکنیم و بعد به بحث جدید میپردازیم. در مورد بخش های مهم کتاب ریاضی دهم میشه گفت که چون اولین پایه مقطع دوم هست همه سرفصلا مهمن، یعنی حالا یه تعدادش جدیده و یه تعداد برمیگرده به مطالب پایه های قبل و یه تعداد هم به عنوان پیش نیاز میشه برای پایه های بعدی و باید به نظر من روی همه مطالب به اصطلاح کتاب ریاضی دهم دقت کافی داشته باشیم و به صورت کاملا مفهومی به دانش آموز تفهیم بشه. مسئله ای که هست، البته من قبلا بهش اشاره کردم خدمت شما، که در مورد مشکلاتی که بچه ها با مطالب این کتاب دارن، ما در صورتی که تعیین سطح از دانش آموز شده باشه و ما با توجه به وضعیت دانش آموز برگردیم و اون مطالبی که از قبل نیاز هست برای این پایه به اصطلاح یادآوری کنیم، مشکل دانش آموز حل میشه، یعنی دیگه به اون صورت مشکلی باقی نمیمونه. ولی باز هم ممکنه ما یه مطالبی رو به هر حال نادیده گرفته باشیم، باز از دانش آموز میخوایم که اگر احیانا اشکال داره حتما سوال کنه. و اینکه ما به اصطلاح مدل‌های ساده‌ای برای ارائه مطلب داشته باشیم، تصور بنده این هست که ما اگر برای هر مطلب زمینه چینی کنیم و بعد خود مطلب رو بیان کنیم و بعد مثال‌ها رو به تدریج پیچیده کنیم، یعنی اول از مثال‌های ساده، حالا در حد مثال‌های کتاب، یه مقدار بعد پیشرفته تر و بعد باز یه مقدار پیشرفته تر، اگر به این ترتیب سوالات رو از آسون به سخت پیش ببریم، دانش آموز مشکلی نخواهد داشت و مسلماً پیشرفتش قابل به اصطلاح ملاحظه هست. و در هر جلسه، حالا اگر امکانش باشه، ما در ابتدای هر جلسه یک سوال مثلا مطرح کنیم، ببینیم همزمان میتونه روش فکر کنه و تا کجا میتونه مطلب رو پیش ببره. حالا سوالی باشه که به هر حال به اصطلاح حل ابتکاری نیاز نداشته باشه، سوالی باشه که همون مفاهیم قبلی رو در بر داشته باشه. اگر وضعیت دانش آموز برای ما مشخص بشه، مطلب رو ادامه میدیم و حتی گاهی ممکنه توی یک جلسه ما احساس بکنیم که هنوز دانش آموز به مطالب قبلی تسلط کافی پیدا نکرده. به نظر من لازم نیست که سعی کنیم مطلب جدید رو بهش ارائه بدیم و لازمه که دوباره روی همون مطلب قبلی انقدر که مثالای متفاوت مطرح کنیم تا مطلب کاملا براش جا بیفته. در رابطه با رویکرد کتاب ریاضی دهم به چند مورد اشاره می‌کنم. فصل اول در خصوص دنباله‌ها و الگویابی هست که دانش آموزان از دوره ابتدایی با اون سر و کار داشتن و حتی در مقطع اول دبیرستان در پایه‌های هفتم، هشتم و نهم هم مثال‌های متعددی تو این زمینه بوده و بچه‌ها کاملاً آشنا هستن با این بحث. و در کتاب ریاضی دهم هم تقریبا با دنباله های معروف حسابی و هندسی این بحث تقریبا تکمیل شده. همینطور تو این فصل بحث مجموعه های متناهی و نامتناهی و مثال های ملموسی تو این زمینه و رابطه بین مجموعه های متناهی و نامتناهی، اجتماع، اشتراک، تفاضل و زیر مجموعه بودن و به هر حال رابطه بین این دوتا مجموعه مطرح شده. منتها به نظر بنده اگر تعریف مجموعه متناهی به عنوان تابع مطرح میشد، یعنی اینکه اول فصل تابع رو معرفی میکردن، یعنی فصل تابع قبل از مبحث این فصل بود. فصل تابع مطرح میشد و بعد تعریف مجموعه متناهی به عنوان تناظر یک به یکی بین به اصطلاح اون مجموعه و بخشی از اعداد حسابی، در این صورت شاید تعریف بهتری بود برای مجموعه متناهی. ولی بیشتر در این فصل سعی شده که با بیان مثال‌های این مجموعه معرفی بشه به دانش آموز. فصل دوم هم که نسبت‌های مثلثاتی رو داره مطرح می‌کنه، که بخش عمده‌ای از ریاضی هست، به عبارتی اون قسمتی که به اصطلاح روی دایره مثلثاتی داره نسبت‌های مثلثاتی رو معرفی می‌کنه، این و اون حالت شهودی بودن این بحث به دانش آموز کمک بیشتری می‌کنه در فهم نسبت‌های مثلثاتی. و باز به نظر من اگر بحث تابع از قبل مطرح میشد، اینجا میشد به عنوان به اصطلاح تابع مثلثاتی مطرح بشه و به این صورت دانش آموز شاید درک بهتری از نسبت های مثلثاتی پیدا میکرد، با توجه به این که به اصطلاح اون زوایا رو به عنوان ورودی برای تابه و مقادیر نسبت‌های مثلثاتی رو به عنوان به اصطلاح مقدار متغیر وابسته یا تابه در نظر بگیره و شاید درک روشن‌تری از نسبت‌های مثلثاتی پیدا می‌کرد. حتی در فصل چهارم که بحث سهمی و رسمون مطرح شده و به اصطلاح به عنوان یه تابع درجه دوم معرفی شده، در حالی که خب باز لازم بود که بحث تابع قبل از این بحث قرار می گرفت. یعنی به نظر من تو خیلی از کتابای ریاضی اولویت بندی مطالب رعایت نشده. حتی الان حضور ذهن دارم روی این موضوع که توی کتاب ریاضی هفتم هم توی بعضی از فصلها واقعا نیاز به توان هست و استفاده از توان خیلی محاسبات رو راحت تر میکنه و به اصطلاح کار دانش آموز رو ساده تر میکنه، در حالی که فصل توان فکر میکنم فصل پنجم یا ششم کتاب هست و قبل از اون فصلهای سطح و حجم و شمارنده ها به عبارتی به توان نیاز پیدا میکنه، در حالی که فصل توان بعد از این دوتا فصل مطرح شده. در خصوص اینکه ما باید در کلاس ریاضی دهم که داریم تدریس میکنیم بیشتر سوالات تشریحی رو مطرح کنیم یا سوالات تستی و سوالاتی از کنکور، به نظر من باید تلفیقی از این دوتا باشه. یعنی اول سوالات تشریحی میتونه به اصطلاح فهم دانش آموز رو در حل مسائل بالا ببره و بعد هم که دانش آموز یه مقداری توی این زمینه ها ورزیده شد از نظر مسائل تشریحی و سوالات امتحانی، بعد میتونیم از تستای کنکور سراسری هم استفاده بکنیم و اینکه باعث میشه مطرح کردن تستا و حتی به اصطلاح سالی که این تستا در کنکور اومدن انگیزه ایجاد بکنه در دانش آموز که به هر حال توجه بیشتری نشون بده. بنابراین نمیشه گفت که واقعا توی کلاس درسیمون فقط از سوالات تشریحی استفاده کنیم یا فقط از سوالات تستی و نکات تستی استفاده بکنیم. با توجه به زمینه دانش آموز حتی میتونیم نکات تستی مطرح کنیم تا طوری که یه مقداری از نظر زمانی هم صرفه‌جویی بشه و تأکید بکنیم که برای سوالات تستی از این نکات استفاده بشه. ولی خب سوالات امتحانی و پایان ترم که معمولا به صورت تشریحی یا حالا عمدتاً به صورت تشریحی هست، به هر حال راه حل باید کامل نوشته بشه. اینو میتونیم به دانش آموز تأکید کنیم. ولی خب استفاده از تستای کنکور هم و سوالات تستی هم به دانش آموز انگیزه میده. من دیگه صحبتی ندارم. انشالله که به هر حال در کنار همکاران محترم و عزیز ما امکانش باشه که خدمتی به دانش آموزان داشته باشیم. وقت شما به خیر. خدا نگهدار.